بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک عید سعید فطر و سال نو و جدید شمسی، امیدوارم که خدای متعال به همه شما توفیق عنایت بفرماید تا در مسیر علم و دانش و همچنین خودسازی بتوانیم فعال باشیم. قبل از شروع در درس، من در مورد همین جریان حمله ایران به اسرائیل چند تا نکته را بیان کنم خدمت شما. نکته اول این بود که خود این حمله به سمت اسرائیل در واقع جلوگیری از جنگ بود. چرا؟ چون ذات اسرائیل جنگ طلبیه، دقیقا مثل گرگ. گرگ را تو نمیتونی جلوش بگیری مگر تو دهنش بزنی. عقرب حتما باید پا بذاری سری لهش بکنی ولو نیش میزنه. به ایج عنوان دست از نیش زدن بر نمیدارد. اگر ایران حمله نمی کرد، او مرتب به ما حمله می کرد. تا حالا چندین ترور بر علیه ما کرده و برنامه گسترده حمله به ایران را هم تدارک دیده. یعنی منتظر این بود که این همه ترورها را داره انجام میدهد، چرا ایران تلافی نمی کند؟ به یه تحلیل سیاسی غلطی می افتد و این است که یا ایران اراده و ارادهش رو ندارد، یا اگر اراده اش رو دارد توانش رو ندارد. اون حمله را عملی می کردند. می دونید اسرائیل در واقع پایگاه برای آمریکا و کشورهای غربی است. غیر از این هیچی نیست. نمی توان او را به عنوان دولت مستقلی حساب کرد. در طول تاریخ بشر خیلی ها آمدند جنایت کردند. مثلا فرعون سر میکش کودکان را، منتها کودکان پسر را میکش، اون هم فقط از بنی اسرائیل. ولی این اسرائیل کنونی فرقی براش نمی کند، کودک دختر باشد پسر باشد، مال هر جا که میخواد باشه میکشد، تفاوتی نمی کند. در این دهه های اخیر جنایتکارانی مثل آمریکا خیلی جنایت کردن، ولی حقیقتا هیچ کدام جنایتشون به اندازه اسرائیل نبود، به گونه ای که خود غربی ها اعتراض کردن، متوجه مطلب شدن. هر روز تقریبا نسل جدید غربی ها توی خیابون ها بودند و اعتراض میکردن به دولت مردانشون و میگفتن شما دروغگو هستید، طرفدار حقوق بشر، طرفدار حقوق زن، طرفدار حقوق کودک هستید. و این دروغگو بودن طرفدار حقوق بشر و امثال دیگه بیان شده الان برای همه مردم. و اینکه اسرائیل باید از روی کره زمین سلام علیکم برداشته بشه، دیگه مردم دنیا به این باور رسیدند. این به این باور رسیدن به برکت خون شهدای غزه است و الا به هیچ عنوان نمی توانستیم ما مردم دنیا را به اینجا برسانیم از نظر فکری که آقا این غده سرطانی سرطان برای امت اسلامی تنها نیست، سرطان برای کل مردم جهان هست، برای کل مردم جهان. و این خیلی علامتش هم اینه که وقتی که ایران حمله کرد غیر از امت اسلامی که شاد شدند، غیر مسلمان ها هم شاد شدند، غیر مسلمان هم شاد شدند، از آمریکای جنوبی گرفته تا بعضی از کشورهای آفریقا، اونایی که خبرها بهشون رسید. بستر برای نابودی اسرائیل دیگه فراهمه از نظر افکار عمومی. در اینجا اگر ایران حمله نمی کرد و تو دهن این سگ هار نمی زد که در واقع تو دهن آمریکا و اروپا زده، جنگ بر علیه ایران شروع می شد. در این وسط که ایران حمله کرد و هوشمندانه چند مطلب رو به دنیا ثابت کرد. یک، دولتی که تمدنی که میگه من طرف داره حقوق بشرم دروغ محض بیشتر نیست. دو، اسلام طرف داره حقوق بشره. چرا؟ چون اونهایی که اعلام کردن ما طرف داره حقوق بشریم، دیدیم چگونه کودکان را کشتن، دیدیم چگونه خانه ها را ویران کردن، دیدیم چگونه زنها را کشتن، دیدیم چقدر از این کودکان و زنهای باردار خراسر تشنگی و گرسنگی مردند. ولی ایران علارغمی که می توانست به این مردم اسرائیل حمله کنه، حمله نکرد، منحصرا به پایگاه های نظامی حمله کرد. این پیام را داد به دنیا که دولتی اگر واقعا دولت دینی باشد، نظامی اگر واقعا یک نظام دینی باشد، خودش رو در عرصه‌های مختلف نشان میداد، از جمله جنگ. عامل بازدارنده برای اینکه به مردمانی که تحت سیطره دشمن هستند جلوگیری بشود دینه، نه قوانین خود ساختهی به نام قوانین حقوق بشر و امثال اینا. اونا فقط به درد کتاب ها میخورد. دولت مردان دینی بی خود به مردم حمله نمی کنند. ولی اونها چرا؟ چون نیروی بازدارنده نیست دیگه. قانون هم فقط تو کتاب ها به درد میخورد، قانون حقوق بشر و امثال اینا برای سخنرانی ها خوبه، ولی در میدان جنگ ابدا به درد نمی خورد. و یکی دیگر به دنیا ثابت کرد ایران گذشت دوران ضعفش، دوران رژیم گذشته، ایران در منطقه حرف اول رو میزند. آمریکا بدان، اروپا بدان، تو اینجا توی غرب آسیا نمیتوانی کاری بدون اجازه ایران انجام بدی، نمیتوانی. بعد قهرمان امت اسلامی امروز ایرانه، قهرمان امت اسلام. بعد چقدر آمریکا و اسرائیل تلاش کرد که ثابت کند برای ما ایرانی ها که فلسطینی ها ناسبی هستند و میداند مرکز تشیع هم ایرانه و شیعه ضد ناسبیه. چقدر با تبلیغات ثابت کرد که فلسطینی ها ناسبی هستند تا مردم فشار بیارن به رژیم ایران که دست از حمایت فلسطینی ها بردارد. ولی شعارهاشون دیدید، شعارهاش همشون لبیک یا حسین بود، لبیک یا حسین. یه آقایی که خودش مرتبط با فلسطینی هاست میگه من وصیت‌نامه های بعضی از رزمندگان فلسطینی رو خوندم که ما پیرو حسین هستیم، پیرو حسین هستیم. همه این ها خونسا شد. با این حمله دولت های ترسو امت اسلامی را ایران به این نقطه رسان که نترسید، ما ایرانی هستیم، نترسید شما. اینها دولت های اسلامی هم واقعا خون دلن از اسرائیل و آمریکا، ولی نه اینکه ترسوند، ضعف اراده دارند، کاری از دستشون بر نمیاد، ولی میدانند دولت ایران دولتی نیست که بخواد کشور گشایی بکند دنبال تصرف اموال مردم باشه، نه، دولتی است دینی خواهان عزت امت اسلامی است. اینو میدانند، منتها باید به این اطمینان هم برسن دولت‌های اسلامی که تحت حمایت ایران هستند. باور کنید اگر این دولت‌های اسلامی، همینایی که الان دارن خدمت رسانه می‌کنند، مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل ارجنتین، ما باقی شما خودتون می‌دونید، اگر به این نقطه برسن که ایران توان دفاعش از همه این کشورها رو دارد، اینا دیگه دست از آمریکا و اسرائیل خواهند شست. مطلب بعدی، اینها به این باور هم رسیدن دیگه خدمت کردن و نوکری کردن به آمریکا و اسرائیل دیگه فایده ای نداره. چرا؟ چرا فایده ندارد؟ چون به اینجا رسیدی که آمریکا اسرائیل از تمام کشورهای خاورمیانه برای اهمیتش بالاست، نمیتواند از اسرائیل دفاع کند، نه که نمیخواهد، نه میخواهد، ولی نمیتواند از اسرائیل دفاع کند. وقتی او از فرزند نامشروع خودش نمیتواند حمایت کند، چطور میتواند از کشوری مثل عربستان حمایت کند، از مصر حمایت کند، از ترکیه حمایت کند؟ چطور؟ الان اونا به این باور رسیدن. فقط یک نکته وجود دارد و اینه که باید اطمینان کنند که اگر خطری از جانب اسرائیل برای اونها پیش آمد، ایران بتواند از اونها حمایت کند. به این نقطه باید برسد. به این نقطه و انشاءالله به این نقطه هم خواهند رسید. شاید در حدود فکر میکنم 10 سال پیش 15 سال پیش تو همین مایه ها یکی از روزنامه نگاران مصری به نام حسن هیکل، این از یاران جمال عبدالناصر بود. جمال عبدالناصر کی بود؟ چی؟ میدونم رایدیو چه کاره بود؟ کار بزرگش چی بود؟ چی؟ قهرمان عراق بود. قهرمان عراق بود. 6 کشور رو با خودش متحد کرد، حمله کرد به اسرائیل. حالا شکست خورد و سکته کرد و مرد و اینا قصهش خیلی مفصله و اسرائیل هم خیلی از سرزمین های اینا رو گرفتند، سینا و جولان و بخشی از لبنان و اینا رو گرفت. ولی در اثر این حمله جانانه قهرمان اعراب شد. درست آقا؟ این حسن و نهیکر از یاران جمال عبدالناصر بود. حدود در 15 سال پیش نامه نوشت به سران کشورهای عراق که تقریبا دوران پیری و کهولتش حدود 90 خورده سالش بود که دنیا رفت، چند سال پیش رحمت مرحوم شد. به سران کشورهای عرب نامه نوشت که آقا با ایران دشمنی نکنید، که ایرانیان بخواهید یا نخواهید دنبال عزت امت اسلامی هست، یک دو شما را دنبال خودش میکشند، بخواهید یا نخواهید شما را دنبال خودشون میکشند و امروز این روز داره محقق. بعضی از آدم‌های نادان و باید بگم احمق ماحوذریان میگویند که ایران داره آتش افروزی میکند تا بار جنگ فلسطین رو به دوش ملت ما بیاندازد. اینقدر اینها متوجه مطلب نیستند که اگر ما تو دهن این سگه هار نزنیم، سگه هار برنامه حمله دارد. امروز روی زور و قلدریه، قوی بودی زنده میمانی، ضعیف بودی از دو حالت خارج میشد. ضعیف بودی از دو حالت خارج، یا باید نوکر حلقه به گوش باشی، گاو شیرده باشی، یا باید نوکر باشی. اصلا یا باید نوکر و گاو شیرده و حلقه به گوش باشی، یا باید از بین بروی از داد حالت. خب نوکری که خوب نیست، گاو شیرده بودن خوب نیست، از بین رفتن هم خوب نیست. پس عقل میگوید راه قوی شدن را در پیش بگیر. قرآن را هم همین رو میفرماید. آیهش چیه که خودتون قوی کنید؟ آیهش وعدو لهم مستطعتم من قوم، تا می توانید قوی کنید خودتان را، قوی و قدر کنید خودتان را. و ایران الحمدلله به این جایگاه رسیده است و واقعا حمله هوشمندانه بود و جایگاه ایران در دنیا ارتقا پیدا کرد. امپراتوری رسانه‌ای از اسرائیل غولی ساخته بودن برای کل دنیا، غولی. با اون حمله‌ای که پریشب ایران انجام داد، چین و روسیه در کما رفتن، یعنی مات و مبهوت شدن. خدایا این ایرانی ها چی هستن؟ چنان زدن تو دهن این غول، غول متوجه مطلب یعنی به هوش نیامده. حمله اقصاش از اون طرف، تو دهنی هم که ایران زده یه طرف دیگه. این ایران چیه؟ چی داره؟ بالاخره همش حمله نظامی که نیست، یعنی همش اسلحه که نیست. چین هم اسلحه داره، روسیه هم اسلحه نظامی داره، چرا حمله نمی کنن؟ علی‌رغم این که این همه دردسر و زحمت برای اینها ایجاد کرده، چیزای دیگه لازم، اون چیزهای دیگر رو اینها ندارن. ولذا چین و روسیه در واقع مبارزه نمی کنن برای آمریکا. تو همون دایره که استکبار جهانی براشون مشخصه، اون هم تو همین دایره دارن بازی می کنن. ولی ایران بازیش خارج از این دایره هست، خارج. لذا در جهاد تبیین در جایی که رفتید، منبر رفتید، سخنرانی کردید، قشنگ همین ها رو برای مردم مشخص بکنید. از این به بعد دیگه این امپراتوری رسانی فعال تر میشه. برای تصرف افکار مبدا. خب درسمون رو شروع کنیم. بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد ماهیت حق بود. ماهیت حق بود. ماهیت حق را ما از حیث لغوی عرض کنم خدمت شما بیان کردیم. گفتیم لغویون در ارتباط با کلمه حق مطالبی رو گفتن روی هم رفته. لغویون حق را در مقابل باطل قرار دادند، منتها تعابیر اونها تعابیر مختلف است. اما از نظر فقهی، از نظر فقهی حق تعاریف مختلفی برای شده است. یک، حق به معنای سلطنت هست که این رو گفتیم خدمت شما، این رو مرحوم صاحب اوروه، مرحوم محقق ایروانی و امثال اینها این تعریف رو پذیرفتن که حق به معنای سلطنت هست. تعریف دومی که شده است گفتن حق مرتبه ضعیفه از ملک هست. این رو محقق نائینی و امثال نائینی این رو پذیرفتند. تعریف سومیش که شده است این است که حق مشترک لفظی است. حق مشترک لفظی است که در هر موردی به یک گونه اعتبار شده است و در هر موردی دارای آثار خاصی است. این تعریف را مرحوم محقق اصفهانی عرض کنم خدمت شما پذیرفته است. تعریف چهارم تعریف محقق خویی است. مرحوم محقق خویی فرموده است حق به معنای حکم هست، یعنی از حیث ماهیت حق و حکم از یک سنخ محسوب می شوند، فقط آثار اونها مختلفند. پس از نظر محقق خویی از حیث ماهیت حق و حکم یک مفهوم دارن ولی از حیث آثار مختلفند.
اعتباری
چیه؟
اعتباری
اعتباری دیگه. بله اعتباری هم. اگر قابل اسقاط آثار مختلفی ذکر میکنه آقای خویی، اونجایی که قابل اسقاط باشد اون میشود حق، اونجایی که قابل اسقاط نباشد اون میشود حکم. این نظر از خدمت شما محقق خوست. ما در جلسات گذشته بر اون تعریف اول اشکالاتی را مطرح کردیم، هم آی خویی اشکالاتی را مطرح کردند، هم مرحوم صاحب کفایه اشکالاتی را مطرح کردند. بر تعریف دوم هم اشکالاتی را وارد کردیم و مطرح شد. مرحوم امام به تعریف دوم اشکالاتی وارد کرد. بله دو تا اشکال رو حداقل مرحوم امام مطرح کردن. بر تعریف سوم که مال مرحوم محقق اصفهانی بود هم اشکالاتی عرض کنم خدمت شما وارد هست که من عرض کنم خدمت شما اینها را که گفتم به صورت اختصار و مختصر توضیح دادم خدمت شما. رسیدیم به تعریف آی خوبی. آی خویی فرمودند حق ماهیت حق و حکم یکیست، فقط فرقشون در بگو آثار هست. حالا میخوایم اشکال وارد کنیم بر محقق خوی رضوان الله تعالی علیه. اشکال اول این هست که مراد محقق خویی از حکم چیست؟ این که میگوید حکم و حق ماهیتاً یکی هستند و یک سنخ هستند، مرادشون از حکم چیست؟ اگر مراد محقق خویی از حکم مطلق جعل باشد، مطلق جعل شرعی باشد، به عبارت دیگر مراد از حکم تمام مجعولات شرعی مراد باشد، چه مجعول تکلیفی چه مجعول وضعی، و مجعول تکلیفی هم اعم از الزامی و غیر الزامی. ترخیصی اگر این منظور باشد، حرف محقق خویی درست است که حکم طبق این معنایی که شد شامل حق هم می شود، شامل حق می شود. ولی اگر چنانچه نه، مراد محقق خویی از حکم یک معنایی باشد که هنگام تقسیم حکم در مقابل حق و ملک قرار می گیرد، در این صورت ماهیت حکم مختلف می شود با حق. و علی‌الظاهر هم مراد از حکم به گونه ایست که در مقابل حق قرار می گیرد. چرا؟ چون خود آی خویی فرمودن که حق قابل اسقاط هست ولی حکم قابل اسقاط نیست. از اینجا خیلی متفاوت می شود بین حق و حکم. این اشکال اول. اشکال دوم بر محقق خویی، هم حق و هم حکم از امور اعتباری هستند که قوام اینها فقط به اعتبار است، فقط در اینجا فرق بین حق و حکم وابسته به اعتبار معتبر هست. اگر چیزی به گونه اعتبار بشود که قابل اسقاط نباشد، اون می شود حکم. ولی اگر به گونه دیگر اعتبار بشود که قابل اسقاط باشد، اون می شود چی؟ می شود حق. پس قوام حق و قوام حکم وابسته به اعتبار معتبر هست. یعنی این اعتبار هست که ماهیت حکم و حق را روشن می کند. اگر معتبر چیزی را به گونه اعتبار کرد که قابل اثبات باشد، او میشه حق و خود به خود ماهیتش متفاوت میشود با حکم. حکم را به گونه اعتبار کرد که قابل اثبات نباشد. بنابراین این که محقق خویی میفرماید حق و حکم ماهیتاً یکی هستند، به نظر میاد که این دوتا اشکال وارده. اشکالات دیگه هم البته برایشون وارده که انشاءالله فردا ما خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.